أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با بحث نجاست یا طهارت منی، بحث رو به چهار مسئله مختلف تقسیم کردیم. مسئله اول بحث در نجاست منی انسان بود. ادله نجاست رو خوندیم که عمدش روایاتی بود که در مسئله است و البته اجماع بسیار قوی که در مسئله وجود داشت، و ادله طهارت هم چهار روایت بود که سه تاشو خوندیم و توجیهاتی که حضرت امام در این باره داشتند رو مطرح کردیم. چهارمین روایتی که در این باب مورد بحث، روایتی بود که تفصیل داده بود بین منی تر و خشک. سوال اینجوری بود که یه نفری در لباسش مختلف میشه، آیا میتونه این لباس رو دراره کنار بذاره بعد بره غسل کنه؟ حالا که میخواد خودش رو خشک کنه با همون لباس آلوده خودش رو خشک کنه؟ حضرت گفته بودن اگر خشک شده منی به لباس اب نداره، ولی اگر هنوز تره نه. خب این فل جمله میگه یعنی منی نجس به اون معنای متعارف ما نیست، یا به تعبیری تا وقتی تره نجسه، وقتی خوش شد دیگه نجس نیست. پاسخی که امام به این روایت دادند اینه که میگن این روایت نمیتونه مطابق مذهب شیعه باشه و این مطابق نظر ابو حنیفه است، ولذا تقیتن صادر شده. اما بعد هم میفرمایند که شیخ بهایی البته یک توجیهاتی در رابطه باش داره که توجیهات غیر قابل قبولیست، نمیشه پذیرفت. توجیه شیخ بهایی اینه که ایشون میگه خب این لباس تن این فرده، اگر منی خشکه وقتی لباس رو در میاره دیگه بقیه لباس نجس نمیشه، و بعد که میخواد خودشو خوش کنه از کجا میدونه که به اون قسمت نجس برخورد کرده، لذا پاک. ولی اگر منی تر باشه وقتی میخواد لباسشو در بیاره خود این لباس به هم برخورد پیدا میکنه، همه جای لباس کردن نجس میشه. بعدن که میخواد خودشو خوش کنه پس میفهمه که با منی برخورد کرد. خب پیداست اینا استظهارات و فرضای بسیار عجیبی. خب شاید اینجوری نشه، بله، یعنی این که حالا بخواییم بگیم این حتما به این گونه است، اما خود امام بعدم میگن که شاید این که فرق بین نجاست مرطوب و نجاست خشک گذاشته شده از این بابه که اگر نجاست منی یابس باشه، خشک باشه، شما از کجا میدونید وقتی بدنتون رو خوش کردید؟ اول اون قطعه لباسی که منی بهش هست به بدنتون اصابت کرده. شاید اول یه قسمت دیگه لباس به شما اصابت کرد، بدن رو خوش کرد، بعد اون یابس اومد به بدن برخورد کرد، نجس نکرد لباسو، نجس نکرد بدنو. اما اگر نجاست منی تر باشه، ولو قبلش یه تیکه دیگه از لباس بدن رو خوش کرده باشه، ولی باز دوباره اون منیه که به بدن برخورد میکنه نجس میکنه. این هم توضیحی که امام میکنن. عبارت رو ببینیم، بعد یه بحث اصولی نسبتا دقیق داریم راجبش بحث کنیم. و ظاهر صفحه 158 و ظاهر منها از تفصیل بین الرطب و الجاف کما نصر و ذالک الى ابی حنیفه قال السید در ناصریات ابا حنیفه و اصحابش و این وافقو فی نجاست منی فانهم یوجبون قسلش رو رطبن و یجزی اندهم فرکهو یابسن. فرک یعنی تراشیدن، یعنی همینقدر که با ناخون بتراشید از رو لباس برداشته بشه. و ظاهر من هم اینه که میگن ملاقی نطفه لیس به نجس و لذا اکتفا کردن به فرک. بس به این جهت میشه گفت این روایتی که ما داریم، روایتی که زرار نقل کرده و بسیارم سندش خوبه، صدرت تقیتن موافقتن لمذهب ابی حنیفه. فانها این روایت نفت البعث عن النطفه اليابسه لان التجفيف مع يبسها لا يوجب الا ملاقات معها. وقتی که لباست منی خشک داره، شما خودت رو به لباس خوش میکنی، این فقط با اون یابس ملاقات میکنید. یابس هم که نجس نیست، ولی وقتی نجاست تر داره، اما تجفیف مع رطبه یوجب انتقال این رطوبت به بدن. شیخ بهایی حملش کرده علی ما لا یخلو من التأسف و الاشکال، که عبارت شیخ بهایی هم صفحه بعد اووردم دیگه دوستان ببینن، نمیخونیمش. بعد میفرمان و یمکن ان یقال انه مع الیبوسه لا یحصل العلم. خود امام احتمال دیگه میگن اگه یبس باشه لا یحصل العلم به سرایت نجاسه الا بدن. ما یقین نمیکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه شما داری با این لباس خودتو خوش میکنی، اول شاید یک قسمتی از این لباسی که پاکه، یه قسمتش که پاکه شما رو پاک میکنه، بعد اون منی میاد رو لباس شما قرار میگیره، یوبسه که باعث نجس شدن نمیشه. بله، انه مع الیبوس لا یحصل الان به سرایت نجاسه للبدن لاحتمال سبق موضع طاهر للبدن و تجفیفه. احتمال داره موضع طاهر سبقت بگیره به بدن و اون موضع طاهر لباس رو پاک کنه، بدن رو پاک کنه، و معقول ها تسلیل نجاسه، نجاسه رو سرایت نمی کنه. اما مع رطوبه و وجود المن رطفی فلا محاله تسری الی. اما اون لا محاله تعملش هم اینه که لا محاله از کجا میگه سرایت میکنه؟ اونجا هم شاید سرایت نکنه. یه لباسیه همش که بدن نمیگیره، شاید اون قسمتش ملاقات نکنه. به هر حال ایشون نهایتا حضرت امام بگن آقا ببینید این چهار تا روایت نمیتونه مقابل این کن ضرورت مذهب بیسته، فالعمل علی المذهب و رعایت روایات. این روایت معول است یا تعویل باید بکنید، یا اگه میگید نمیتونه مقابل ظهور بریزه مطروحه بریزش. خب ضرورت مذهب
اجماع ایجاد میشه.
ببینید در رابطه با روایت شیخ بهایی هم که کتابش آوردیم دیگه، خودتون ببینید، نمیخوایم دوباره وارد بحثش بشیم. ما در روایاتی که گفتیمش از بیرون مطلب شیخ و دیگه، حالا عبارت چم هست، به نظر میرسه روایات داله بر طهارت. خب بعضیاشون درسته این توضیحاتی که گفتیم اینها قابلیت این داره که روایت رو از ظهور بندازه، مثل اینکه اون که بود که شاید اصلا روایت در رابطه با عرق جنوب باشه نه منی، یعنی اینکه اجنب فی صوبه به کار برده بود نه به این معنا که لباس آغشته به منی است، بلکه به معنا اینکه این طرف در این لباس جنوب شده، یعنی عرقش به این لباس گرفت. اما بقیه یه روایات ظهورش اگر ما بودیم و خود این روایات تام بود، مشکل نداشت. اتا اون نکته اصولی که میخوام بگم اینه، آیا روایت اطلاق داره یا نداره؟ اطلاق رو حواسمون باشه مال جاییست که قضیه خارجیه نباشه. اگر قضیه خارجیه باشه اطلاق درش راه نداره. مثال بزنم براتون یعنی چی. الان من به حضرت عالی میگم که آقا ما دیروز رفتیم خونه محمد آقا یه خورشت فسنجونی به ما داد خوردیم، آیا میتونید بگید این اطلاق داره؟ یعنی چی؟ چه فسنجونش مرغ داشت چه مرغ نداشت، چه فسنجونش شیرین بود چه ترش بود، چه فسنجونش گوشت داشت چه نداشت؟ نه. چرا؟ اطلاق نمیشه گرفت به خاطر اینکه قضیه واقع شده خارجی است. اطلاق مال کلیه، یه مفهوم کلی قابلیت حمل به افراد مختلف داره، ما میگیم مطلق. اما اگر قضیه کلی نیست و قضیه جزئی خارجی است، خارجی به این معنا یعنی جزئی است، یک قضیه جزئی است، اطلاق درش راه نداره چون واقع شده بالاخره، یا مرغ داشته یا نداشته. نمیشه گفت فرق نمیکنه چه مرغ داشته باشه چه نداشته باشه، یا داشته یا نداشته، دو حالت نمیتونه داشته باشه، فقط یه حالت داره. و لذا اینجور جاها در قضایای واقع شده، قضایای جزئی حقیقی، اطلاق معنا نداره. بله اگه شما من میگی فردا میای خونه ما، میگم بله. میگی فسنجون درست کنم، میگم خیلی خوبه. بعد میگی که خب گفت فسنجون، نگفت که مرغ داشته باشه یا نداشته باشه، پس مطلقه این درسته. چرا؟ چون هنوز ایجاد نشده. وقتی هنوز موجود نشده قابلیت ایجاد معل مرغ داره یا بلا مرغ داره. اما اونی که واقع شد دیگه درش اطلاق راه نداره. اینو خیلی بهش توجه بکنیم. خب چرا اینو گفتیم؟ برای اینکه برخی از این روایات اینها سؤال از یک اتفاق واقع شده بود. اون روایت اول بجول خودش پرسیده بود آقا من اینجوری شدم. در روایت اولی که خوندیم که روایت ابی اسامه بود میگه تصیبن السما و علیه صوب، داره یه قصه ای رو میگه، یعنی یه قصه ای بر من بود. اگر اینو بگید که این اتفاق یه اتفاقی که افتاده دیگه اطلاق نداره، خب اطلاق نداره چه کار باید کرد؟ این جور جاها ما نباید بریم سراغ اطلاق، بگیم خب روایت گفته علیه صوب، نگفته که این لباس کامل خیس شد یا ناقص خیس شد، نگفته این لباس رطوبت مصری داشت یا رطوبت مصری نداشت، پس مطلقه، مطلق دیگه راه نداره. اینجا اطلاق نداره. لذا ممکنه یه کسی بگه آقا این اتفاق افتاده رطوبت مصری نبود. اینجا اصطلاحی که استفاده میکنن آقایون میگن ترک استفسال، اطلاق نمیگن. میگن وقتی از حضرت سوال کرد تو سیبون سما و علیه سو، بعد حضرت گفت لا بحثه، حضرت ترک استفسال کرد. ترک استفسال نشی یعنی حضرت نیومد بپرسه خب ببینم این آبی که به لباس ریخت مصری بود یا مصری نبود، این آبی که لباس ریخت کل لباستو خیس کرد یا نه بعضشو، این آبی که به لباس ریخت موضع المنی رو خیس کرد و موضع المنی خیس نکرد. جواب حضرت که ترک استفسال توشه به کار ما میاد، تو جواب بتونیم به نوعی اطلاق گیری کنیم، یعنی جواب رو که انا بگیم حضرت چی گفتن، گفتن لا بأس به صوبی که اصابه الماء و فیه منی، یه همچین نوع کلی از جواب در بیاریم، جواب رو اول بکنیم کلی بعد اطلاق ازش بگیریم. نکته رو دقت کنید، تو اصول جایی ندیدم مطرح بشه، حتما البته آقایون که بلد بودن ما از اون یاد گرفتیم، ولی جایی مکتوب ندارن این تفرق رو. در قضایای جزئیه اطلاق گیری راه نداره، ولی شما می توانید با ترک استفسال به نوعی جواب رو تبدیل اول به کلی کنید، بعد از جواب کلی اطلاق گیری کنید. اما در جایی که نه، مثل این روایت آخرمون، این روایت آخر ما روایت چهارم، این مطلقه. چرا؟ به خاطر اینکه به صورت کلی گفته سألت او عن رجل، داشته به این نفری پرسیدم که یجنب، اونم به نحو مضارع می شود. البته اینم باز دوباره یه گیری توش داره ها، چون الرجله یعنی شاید عهد باشه، یعنی آقا تقی که شده است، اون وقت به جایی که بگه شده است بگه می شود. کما اینکه اون روایت اول توسیبون سما و علی صوب نوع بیان مزاره، نمیگه اصابنی یوسیبونی توسیبونی من به من برخورد میکنه، یعنی فرضی داره سوال میکنه، وقتی فرضی شد مطلق میشه. پس دقت بکنیم، اگر داستان فرضی باشه میشه یک فرض، فرض کلی میشه. اما اگه داستان نه فرضی نباشه، یک قضیه اتفاق افتاده ای باشه، اینا درش راهمون اطلاق گیری نیست، بلکه از تعبیر چی استفاده میکنیم؟ ترک استفسار. در جاهایی که قضیه قضیتون واقع است، یک قضیه جزئیه حقیقی است، تعبیری که باید به کار ببریم معمولا میگیم ترک استفسال، اونم برگشتش به اطلاق جواب ها، اونم باید بگید با ترک استفسال امام جواب رو مطلق آورده. ولی اگه نه، خود سوال از یک قضیه حقیقی است، از یک قضیه کلیه، این طبیعتا میشه قضیه قابل اطلاق، اطلاق گیری شد. نظای خارجی هر اینجا تعبیرش رو ابتدا به کار بردیم و پس گرفتیم، چون قضیه خارجی هم کلیه، اونم قابل اطلاق گیریه در محض خودش. نظای خارجی مقابل قضیه حقیقی است اصطلاحا، قضیه حقیقیه شامل همه افراد مقدرت الوجود و محققت الوجود میشه. مثل که من الان بگم اکرم العلماء، این یعنی چه اونایی که الان هستن، چه اونایی که 50 سال دیگه به دنیا میان و 50 سال بعدش عالم میشن، الان که نیستن. اما قضایای خارجیه اون قضایایی هستن که باید موضوعی که میگیم همین الان موجود باشه. مثال معروفمون که زدیم سر بحث زیاد گفتیم، میگیم الان میگیم قومی ها، عامم هست، قومی ها شیعه مرتضی علی هستن. این نمیخوایم بگیم قومی ذاتش اینجوریه که اگه 100 سال دیگه هم یه سنی هم اینجا باشه بگیم اینم شامل میشه، اگه قضیه ما دروغه. قومی ها شیعه مرتضی علی هستن الان، اونا که الان موجودن در قوم، قید الان موجودن نداره ها، ولی قضیه خارجی است، لذا شما این قید رو ازش میفهمید. قضایای خارجی قضایایی هستن که به نحوه چی به کار برده میشن؟ به نحوه عموم یا کلی هم به کار برده میشن. حتی قومی شیعه مرتضی علی است، ممکن مطلق باشه، ممکن بگید قومی ها شیعه مرتضی علی هستن، عام باشه. ولی قضیهش برای افراد محقق الوجود قضایای خارجی به این معنا قابل اطلاق گیری هست، اینا قابل اطلاق هست. ولی سخن درباره لذا عبارت رو عوض کردیم، گفتیم قضیه واقع شده، یعنی قضیه جزئی که در رابطه با جزئیه. بازم جزئی هم اینجا باز ممکنه کلی هم باشه، واقع شده باشه ها، ولی حالا مثلا اینکه بگیم تمام دوستانی که در کلاس در درس شرکت میکنن دیروز روزه بودند، این یه قضیه واقع شده است، این اطلاق گیری ازش به معنا نمیشه کرد. خب بریم. اما ببینید ما باشیم و این چهار روایت، واقعیتش اینه برخلاف اینکه آقایون خواستن توجیهش بکنن، این روایات دلالتش بر طهارت منی تمامه. یعنی ما این توجیهاتی که میکنیم اینها واقعیتی نیست، خلاف ظاهر روایاته، این تعویل هایی که برده میشه اینا خلاف منتها. خب در مقابل اون دسته بسیار قوی که داله بر نجاست منی است، رابطه شون هم تباینه، اونا به صراحت میگن نجس، اینا به صراحت میگن طاهر. این تقابل این دوتا با هم، خب طبیعتا ترجیح با ادله طرف نجاسته. چرا؟ روشنم هست، به خاطر این که یک، اونا اولا اشهرن و تقریبا مجمعون علیه، لذا ده شازدن نادر میشه گفت مجمعون علیه اصحابه. از افعلا زالکی نکته ای رو زیل بحث بغال و حمیر مطرح کردیم، مطلب بسیار خوب و اصولی بود، چندین بارم عرض کردیم بحثا لابلاش بحثای فنی مطرح میشه، اونا بیشتر از فتاویش به درد بخوره، الا را فتوا که آقایون صاحب فتوا فتواهاشو دادن. اون مطلبم اینه که اگر یه روایتی معرضون عنه اصحاب بود، اصلا شاید ادله حجیت نگیردش. حجیت خبر واحد جایی که یک خبری بیاد و همه فقهای گرشته از او اعراض کنن، شاید اصلا اون روایت رو حجت نکنه. اعراض باعث بشه ادله حجیت شامل دلیل نشه. حالا اون بحث رو باید خودش تو بحثای تعادل تراجی بحث کرد، فعلا ما توش اتخاذ مبنا نکردیم، نقل کردیم، اونجا البته حرفای زدیم، همونجا مراجعه بفرمایید. در هر صورت با وجود چهار دلیل که البته از این چهار دسته شایدم مثلا 5-6 روایت می شدن، این چهار دسته دو سه تاش دلالت نداره، ولی مابقیش دلالت هم داره بر مسئله، ولی با وجود این فتوا به نجاست منی متعینه، نه اینکه احوت باشه، به خاطر اینکه خب خیلی اجماع بسیار قوی در میان فقهای شیعه وجود داره و از اون برم ادله نجاست هم وجود داره، یا ترجیح با ادله نجاست یا اصلا ادله طهارت رو بگیم، به سرحد حجیت نمیرسه که بخواد تعارض کنه و بعد ترجیحش بگیم. این تمام. دومین مسئله که داریم بحث نجاست منی حیوانات حرام گوشت دارای نفس سائل است. یعنی چی؟ حیوانات حرام گوشت دارای نفس سائله، یعنی مثل گربه، مثل سگ، مثل گرگ، حیواناتی که دارای نفس سائلن، یعنی مثل ماهی ها نیستن و ضمناً حرام گوشت هستن. در رابطه با اینها هم عمده داستان باز اجماع. توجه کنید ما بین حرام گوش و حلال گوش تفصیل دادیم، مجزا بحثش کردیم، طبعا لاغای خوی ایشونم مجزا بحث کرده، اما امام صاحب جواهر اینایی که این بحث رو مطرح کردن، مرحوم آقای حکیم، اینها تفصیل ندادن، یه جا بحث کردن. به همین جهت بعضی از ادله‌ای که آیون دارن که زیل همین عنوان اول آورده میشه، اینها مربوط به الزامن حرام گوشت نیست، حلال گوشت هم شامل میشه. همینجا اگر بحثشو کردیم دیگه تو مسئله سوم که بحث حلال گوشته، اونجا طرح بحثش نمی کنیم. خب ببینیم این دوتا ادعای اجماع اولیه که در مسئله شده، عبارت آقای خویی به این بلندیش لازم نبوده، اشتباه اومده، اما یه خطش لازم بوده. فقط ادعا الاجماع علی نجاست المنی 160، فقط ادعا الاجماع علی نجاست المنی من الحيوانات المحرمة التي لها نفس سائلة نقطه سر خط. این تا همینجا، بقیه رو باقش کنیم، اینا ربط به بحث بعدی داره که حالا ادله ای است که مطرح میکنیم، عبارت آقای خوب رو خواهیم خوند، جاش اینجا نیست، تا همینجاش بیشتر به دردمون نمیخورده. خب امام هم در این باره میگن بدون اینکه تفصیل بدن دارای نفس سائله و غیر سائله رو، میگن عمل منی من الحیوان غیر الادمی منز نفس، دیگه تفصیل بین حیوان حرامگوش و غیر حرامگوش نمیدن. آقای خوی میده فلا اشکال فی نجاسته، بی تردید نجسه، و نقل الاجماع علیها متکرر، اینقدر نقل اجماع برا شده که به حیث لا یبقا مجال تشکیک فیها، بعیده کسی بتونه شک کنه در نجاست. خب مرحوم صاحب جواهر اینجا وارد یه بحثی میشه و اون بحث بحث بسیار خوبی. اولا عبارات صاحب جواهر عبارات بسیار کوتاهی است، لذا آشنا شدن با عباراتش خوبه، عبارتش با دقت میبینی. دوم این که ایشون میگه آقا متعین ما فقط اجماع در اینجا. امام، آقای خویی، آقای حکیم، ما بقی علاوه بر این که اجماع مطرح میکنن روایات هم مطرح میکنن، منتها صاحب جواهر میگه روایات دلالت نداره. چراییشو به این علت که میگه آقا این روایات منصرف به معنی انسانه. دقت کنید، ایشون میگه این روایات ما از حال خارج نیست، یا مشتمل بر لفظ منیست و هیچ قیدی هم نداره، اصابن المنی، این لغت یا طبق نظر برخی از لغتشناس ها متعیناً در رابطه با نطفه انسانه و در نطفه غیر انسان اصلا این لغت صدق نمی کنه، لذا به ما مثلا کلب نمیگن معنی کلب. دو، یا این که اگرم بگیم در رابطه با اونها همین اصطلاح به کار برده میشه، این لغت منصرف به انسان تو روایات. چرا منصرفه؟ نمیگه چرا. پس یا دقت کنیم وضعش در رابطه با انسانه یا منصرف به انسان. و نکته سوم این که دسته هم از روایات هستم که اینا اتفاقا توش قرینه وجود داره، مثل اصابن المنی و علیه صوبون، لباس تنمه، خب به لباس من خورده، پس معلومه بحث منی انسان مطرحه. سال عن رجل که اصابه المنی و هو علیه صوب، یه صوبی درش به کار رفته. پس روایاتی که دال بر نجاست منیست تماما یا منصرف به انسانه یا دارای یک قرینه است که اون قرینه اینو در انسان متعین میکنه. دو تا نکته میخوایم بگیم عبارت ایشون روان بشه. یک، ما گفته بودیم سابق تبادر از علامات چیه؟ علامات حقیقته. البته ما نپذیرفتیم ولی مشهوره ندیگه، تبادر از علامات حقیقته. خب تبادر علامت حقیقته، کدوم تبادر؟ یه قیدی داشت، تبادر من حق لفظ. چون ما یه تبادر من حق لفظ داریم، یه تبادر من کسرت الاستعمال. الان اگر من به حضرت عالی گفتم نون بیا، چی به ذهنت متبادر شد؟ نون سنگر، نون لواش. اصلا نون ساندویجی به ذهنت نمیاد. این تبادر لفظ نون به نون متعارف تنوری، این تبادر از کثرت استعماله، نه من حق لفظ. اون تبادری علامت حقیقته که تبادر من حق لفظ باشه، نه تبادر من کثرت الاستعمال. پس این نکته اول. نکته دوم این که آقای صاحب و سائل گاهی میگه تبادر و مرادش انصرافه. چرا؟ چون میگه تبادر من حق لفظ نیست، تبادر من کثرت الاستعماله. این عبارت حالا صاحب جواهر رو ببینید، ولمنی و هو نجسون من کل حیوان زی نفس حل اکله او حرام. میخواد حلال گوش بشه، میخواد حرام گوش، اجماعا. بعدشون میگه محصلا، میگه خودمم رفتم دیدم همه اینو میگن. و منقولا، صریحا این اجماع منقول در خلاف تذکره کشف اللسان نقل شده، خودم هم ندیدم، و عن النهایه و کشف الالتباس هم نقل شده، و ظاهرا فی المنتها صریحش تو این کتاب هاست. یه عبارتی هم هست ظهور در اجماع داره، مثلا میگه اندنا، عبارت های اندنا اینا ظهور در اجماع داره در منتها و غیرش. و هول حجف تعمیم سابق، اینی که ما آمدیم گفتیم منی نجسه، چه انسان چه غیر انسان ز نفس سائله، تعمیم مرادینه. این که به غیر انسان نفس سائله هم سرایتش دادیم، هول حجه، اجماع دلیلمونه. لن نصوص المستفیزه، نه روایات کثیره. آقا مگر روایاتمون زیاده؟ الا ماشاءالله، حد الاستفاضه المشتمله على الصحيح و غیره، روایات زیاده، مستفیزم هست، صحیحه داره، غیر صحیح هم داره. چرا؟ مگر اون روایات توش المنی نیمده؟ میگن چرا؟ و این ذکر لفظ المنی فیها معرفن باللام، یعنی الف لام هم سرش اومده، و ما هم گفته بودیم الف لام، الف لام جنسه، و اندنا انه لتعریف الماهیت التي یلزمها هنا الحکم اینما وجدت. و المنی معناش اینه این حکم رو ذات منی رفته، هر جا یافت شد حکم چیه؟ نجاست. میگه بله روایات داریم، روایات هم مشتمل به علمنیه، روایات هم صحیح هست، استفاضم هست، ولی روایات به درد ما نمیخوره. ما کی هستیم؟ ما کسایی هستیم میخواییم الان نجاست منی کلب و گربه رو ثابت کنیم، و البته اسب و امثال ذلک، یعنی حرارگوش و علامگوش. پس میفرماید این اندنا نهول تعریف، بعد میفرماید لال قصور آن افادت نجاست، ضمناً روایت هم دلالت در نجاست داره، هم حکمش هم موضوعش همه چیش خوبه. بل تبادر الانسان منها، علتش اینه که از این کلمات انسان به ذهن منصرف میشه. تبادر اینجا نیه انصراف، این تبادر منه، تبادر من حق لفظ نیست. لتبادر الانسان کما اعترف بهی جماع من الاعیان حتی ادعا بعضهم انها ظاهر فی ذلک کل عیان به حیث لا یحتاج الی البیان. خیلی همه هم مقفا آورده با قافیه. پس اینی که ما میگیم روایاتی که المنیست مستفیزه الف لام جنسه همه چیش هم کامله بیبرو برگرد، این شامل غیر انسان نمیشه. این میدونه چیه؟ نه اینکه روایات قصور داره، نه، انصراف داره. کما طرف به این جماعه از بزرگان تا جایی که ادعا کردن آقا این مطلب انقدر ظهور داره که احتیاج به بیان نداره. ولعله میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اشتمالها یا همه این روایات همش او اکثرها لاشتمالها او لاشتمال اکثرها علا اصابت سو میگه به لباس برخورد میکنه و نحوه. خب به لباس برخورد کنه بسه درد بخوره؟ میگن ها مما یندر غایتا ندره حصول او من غیر الانسان. مگه اولاغ لباس داره؟ مگه اسب لباس داره؟ بله پالونی داره، زینی داره، ولی خیلی نادره که این معنی اسب به زین اسب برخورد کنه. نادر است که حصول او، یعنی حصول لباس فی غیر الانسان، معنی های نمشتملت علی لفظ المنی. نقطه سوم، پس اولی انصراف، دومی قرینه لفظیه صوب، سوم اصلا لغتا و عن القاموس، قاموس گفته آقا معنی یعنی ما و رجل بر مرعه، رجل و مرعه انسان. کس سهاه، سهاه هم گفته منتها سهاه گفته من این ما و رجل، دیگه مرعش رو نیورده. ولی بعید نیست که اگر رجل رو گفته من باب تمثیل گفته، یعنی زن و مردش رو از این حیثش فرقی نمی کنه، الا انه لا یبعد ارادت و هما از تمثیل اومدن. البته ارادت و هما یعنی هم قاموس هم سهاه اگر گفتن ما و رجل و المرعه، رجل و مرعش رو من بابه چی آوردن؟ مثال. و الا بخوان اسب قاطر رو هم شامل بکنن، لذا ایشون این مطلب آخر رو با تردید توش نگاه میکنه. این مطلب صاحب جواهر. اما امام به صورت جانانه و مردانه به صاحب جواهر حمله میکنن فردا انشاءالله.